أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 73 جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می فرمایند: لا تعدن عدتن لا تعدن عدتن لا تسق من نفسک به انجازها. وعده نده وعده ای رو که مطمئن نیستی از پیش خودت به انجازش. انجاز به معنای عمل کردن به وعده، انجز وعدک. انجاز به معنای همین که آدم به چیزی که بگه عمل کنه. از فهمان اون وعده ای که نسبت بهش نمیدونی، مطمئن نیستی میتونم یا نمیتونم، اینجا وعده نده. که انه خلف وعده یک جور، یک نه دروغ عملی است. آدم وعده ای بده بعد بزنه زیرش. همینطور بی خود و بی جهت، آقا من این کار رو انجام میدم، هی یه هفته، دو هفته، سه هفته. من این کار رو میتونم، حالا هی منتظر که آقا بین انجام بده، هنوز کسی نمیتونه انجام. خب، در مورد این روایت کلماتش رو بررسی کنیم. چند تا فعل داره آقای شادور؟ بله بله. خب تسقو دیگه چیزی داره؟ خب اولین فعلش رو از نظر صرفی تحلیل کنید ببینیم چیه. خب طبق چه قاعده این؟ مثالش چی فهمید حروف اصلی شد؟ حروف اصلیش چی شد؟ آها، واو و عین و دال و قاعده دوی اختصاصی اجوف خورده، توعدو بوده شده تعد. خب ما حالا این چیه؟ صيغه چنده؟ مثال من گفتم اجوف سیغه 12. خب آقای قلنوی سیغه چنده؟ آره ها آفرین، سیغه چند میشه پس؟ اون ته اولش سیغه 7. سیغه 4 هم میتونه باشه ولی این سیغه 7. لا تعدن وعده نده. عرض کردیم نون تاکید سر هر فعل مضارعی نمیاد. تو فعلای امر نون تاکید میتونه بیاد ولی هر فعل مضارعی نمیتونه سرش نون تاکید بیاد. یکی از جایی که نون تاکید میتونه بیاد مضارعه های منهیه. مضارعه هایی که مورد نهی قرار گرفته میتونه نون تاکید بر سرش بیاد. لا تعدن اگه نون نمیامد چی بود این فعل؟ نون تاکید نبود. لا تعد آره دیگه منهی لا تعد این شکلی بود. الان که اومد اون جزم رو برداشت و شد تعدن، پس لا تعدن. خب فعل دوم که فرمودن تسقو، آقای مهدوی تبار بفرمایید. بله آها صیغه هفتمه. این لا با اون لا چه فرقی داره؟ یکی هستن شاید فرق نداره. ها؟ از کجا فهمیدی؟ آها اون قبلی لای نهی بود، میگفت وعده نده و میگه چیزی رو که مطمئن نیستی، لای نفیه چیزی که مطمئن نیستی. خب چی؟ اعراب ظاهرش هم تسقو از لفظ هم میشه فهمید. چرا؟ به خاطر چند تا نکته. لا تسقو به خاطر اون ذمه که آمده میفهمیم مجزوم نیست. لا تعدنه رو از کجا بفهمیم که مجزومه؟ خب شاید مضارع بود، چون مضارع لا منفی هم باشه همین شکلی میاد دیگه، میشه لا تعدن. اینو از این نکته ای که اول عرض کردم که نون تاکید هر جایی نمیاد، سر مضارع منفی همینطور الکی نمیاد، مثلا تو نهی میاد ولی تو نفی نمیاد. اینا رو تو نحو میخونید، اینجا نمیخونید، صرف وجود نداره. خب پس من سوالم چی بود؟ سوالم از آقای شادور این بود که فعل‌های معتل رو بفهمید، چون گفتن تعدن نه و تسقو. حالا میخوام میگم کلمات معتلش چیان. آقای حسینی بفهمید کلمات معتلش. طبیعتا اون دوتایی که آقای شادور گفتن که همین هست، یعنی همین تعدن نه و تسقو هست. چیز دیگه هم داریم معتل؟ چی؟ انجاز. حروف اصلیش چیه؟ و چه وزنی داره؟ انجاز بر چه وزنی های حسینی؟ وزنا رو خیلی زود باید زودتر از این بگید. ها پس انجاز الان قبول داری یا نداری؟ حروف اصلیش چیه؟ نجزه. خب ها انجاز بر وزن افعال، انجزه نجزه است دیگه، انفعال نمیتونه باشه، والله چیز دیگه میشه. چی؟ نه انجواز، وقتی میشه انجیاز به تو باب انفعال، اوا ایا میشه انجواز، میشه انجیاز. این نجزه است. انجزه یونجز و انجاز. انجزه وعدهک، انجزه وعده باش. خب بعد پس این که نیست، نجزه است به معنای به وعده عمل کردن. آره انجزه 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 وعده و نصر عبده، این دعاییست در مفاتیح که بعد یه در واقع تسبیحیست. خب بله اده چیه؟ ها چی بوده چی شده؟ آی محرو چی بوده چی شده؟ خب چی بوده؟ ها فعل بوده، وعد بوده، اده شده. مثل وسق سقم، وعد اده. در همین روایت شریف ما سه تا کلمه مثال داریم که تعدن نه ادتن ولا تسقو. چی شد؟ نفهمیدم.
سبقه نداریم؟
داشته باشم این نمیشه. نه از نظر لفظ شما از تو اجوف به این کلمه نمیتونی برسی، نهایتا مثلا به تسوقو میتونی برسی، مثل تقولو. قاعده حذفی که نداره، وقتی فعل منفی، وقتی فعل مجزوم نیست نباید حذف بشه، فقط از نظر لفظی. اصلا معناشو ندونید تا تو باغ هم نباشید بدون هیچ فکر باید به این برسید که این قطعا وسقه بود، مگر مجزوم بشه. نه نداره. و همچنین مواردی که صيغه 6 به بعد که قاعده حذفی میخواد، نه نداره. خب اینو حالا پس دوستان اگه خواستن یادداشت بکنن، جز مثال های خوبه برای اجوفه، منم یادداشت کنم که این بیاد توی تمارین مثال ها. من میگم اجوفه باشه. خب اما برسیم به اصل کاری قواعد اعلال، که به یک معنا هر چقدر از قواعد اعلال تا الان خوندیم شوخی بود، الان دیگه اوج قواعد اعلاله و دیگه انشالله بعد دیگه موتورامو کم کم آرام کم میکنیم و دیگه کم کم فرود میاد. خب ولی سرعت دوستان بعضی ها پایینه، باید حتما سرعت ها رو برید بالاتر. این مقدار اصلا مطلوب ما نیست. درسته که تسلط کامل و اتم بر قواعد علال بعد از ابواب ثلاثی مزیده، چون اونجا دوباره هی صرف فعل میکنید، ولی در همین مقدارش مثلا تسقه رو دیگه سریع باید شناسایی کنید، تعدنه رو باید سریع شناسایی کنید، اینکه اده وعد بوده باید سریع شناسایی بشه دیگه. اینا چیزایی بود که همین الان داریم و باش دست و پنجه نرم میکنیم. طبیعتا تو امتحان ترمتون هم این تیپ سوال ها هست، شناسایی کلمات دیگه، اونجا نباید گیر بکنید. توی امتحان ترم حواستون باشه دیگه، مجموعه ای از تمام دانش هاتونه، لذا امتحان صرف امتحان پردقتی است. هر سوال به تنهایی راحته، ولی مجموعش به تعبیر اون بنده خدا که تجزیهش خوبه ولی ترکیبش رو باید کسی ببره. اینجا هم همینه، شنیدید دیگه قضیه شو که طرف زد به میز گفت این اشکال داره، گفت نه، دوباره زد و بعد شروع کرد با ریتم زدن. اون آیت الله گفت که تجزیهت خوب بود ولی مورد شور ترکیب تو ببرن، که ترکیب اینا با هم دیگه. حالا بعضی وقتا توی امتحان صرف همچین اتفاق میفته، تجزیهش خوبه ولی این ترکیبه رو حواستون باشه، خلاصه تو امتحان باید مورد دقت قرار بدید. خب اما درس ناقص، چرا میگم درس ناقص؟ قطعا مضارعش تفعلو دیگه، تفعلو، یعنی طبیعتا حالا باید بریم تو بابهای مضارعی، تو بابهای مثال ببینیم که این مکسور العین تو مضارع کدوم هست. وزمسکه بود، وزمسکه باب زاده، خب باب میم که مفتوحه، باب سینه، باب سینم باز مفتوحه، باب کافه که مضمومه، باب حایی که ممکنه ها باشه، پس این یا باب ها است یا باب زاد. و فقط نکته یک داره، باب ها هر جای نبود، خاطرتون باشه باب ها یه جای استثنایی بود، میگفت در خاطرتون هست باب ها همه جا نبود، ها یه چیز محدودی بود. از نظر معنایی هم غالبا اون کلماتی که بر عیب و رنگ و اینا دلالت میکنه به اون تیپ میاد، یعنی بر رنگ خصوصا سوده یس و دو مثلا این تیپ هاست، و لذا اونم احتمالش کمه، باب ذات فقط یه طبیعت. خب اما درس ناقص، چرا ما میگیم درس ناقص درس مهمیست؟ از این جهت که تنوع قواعدش چه تو خود قواعد و چه در عرضم به حضور شما که قواعدی که براش پیش میاد از جهت مثلا الحاق نون تأکید، یه تنوع‌های بیشتری داره و از این جهت باید بیشتر مورد دقت دوستان قرار بگیره. دوباره مثل همه درس‌ها در ابتدای کار شروع می‌کنن به تعریف کردن فعل ناقص. می‌فهمن فعل ناقص فعلی است که حرف لام الفعلش فقط در واقع حرف اله باشد. و نکته بعدی که بیان میکنن میگن که ناقص ها بر اساس این که اون لام الفعل که حرف اله است واو باشه یا یا باشه تقسیم میشه به ناقص واوی و یایی، و ابوابش هم با همون شعر مرحوم شیخ بها میشه تا اینجا در واقع پی برد، وزمسکه یسکس و نوس سیاس که اینا چیزا بود خوندیم، نسکو و زمسی، نسکو و زمسی. خب وقتی میگیم نسکو و زمسی طبیعتا پس یه نتایجی می شود گرفت، نسکو و زمسی، که این یا آخر نماد ناقص های یایی، واو آخر نماد ناقص های واوی، و لام چی بود؟ نسکو یعنی در باب نون و سین و کاف ناقص های واوی، زاد و میم و سین در ناقص های یایی. پس اگر در یه جایی باب میم دیدیم، باب میم دیدیم به هر صورت شک نکنیم که این یاه، اگه در جایی باب زاد دیدیم شک نکنیم که باب یاه. یعنی ببینید باب زاد یه خصوصیت داشت، یفعلو بود دیگه، در حالی که باب نون زمه است، باب سین فتحه است، باب کاف هم مزارعاش عرض میکنم ما باز زمه است. پس اگه مزارع مکسور دیدیم بدون شک و تردید بگیم این یاهیه، و البته حالا رو میمش نمیشه لزوما رو مضارع قضاوت کرد، رو سینم ها کرد، سینش مشترک، ولی بالاخره این به دردمون میخوره، از این استفاده خواهیم کرد. پس این مجموعه ابوابی که توی ناقص ها داریم. بعد دوباره شروع میکنن تطبیق قواعد مشترک رو بر فعل های ناقص، که ببینیم فعل های ناقص مجرای قاعده مشترک هستن یا نه. شروع میکنن از قاعده یک. قاعده یک چی بود آقای اسکندری؟ قاعده یک مشترک واو ساکن ما قبل مکسور قلب به تبدیل به یا میشد. خب ببینیم این قاعده اجرا میشود در جایی یا نه. میگم بله. مثلا اگر شما دعوه رو مجهول کنی و بشود دو اوه و اینو صرف کنی تا برسی به صيغه شماره 4 دو افته، طبیعتا مجرای قاعده یک مشترک هست که این فعل بشود دو ای تا یا دو بله دو افته، صيغه 7 که بره میشه دو ای تا، دو افته میشه دو ای تا. پس در مجهول های ناقص های واوی از صيغه 6 به بعد دو اف نه دو افته دو افت و ما اینا همه همین قاعده یک مشترک میاد ترتیبشون رو میده و میشه دو ای نه دو ای تا دو ای تو ما دو ای تو. این حالا یک بخشی از این مجموعه فعل‌هایی که باید تکمیل بشه. پس الان یک جایی کامل شد. کجا؟ تو ناقص‌های واوی مجهول ماضی‌هاش. فقط هم صيغه 6 به بعد. با این قاعده یک دیگه الان این تیکه روشن میشه. حالا تا برسیم بقیه خوناش با قاعده‌های دیگه روشن میشه. خب قاعده دوم چی بود آقای گنجعلی خانی؟ احسنتون. به شرط اینکه به شرط اینکه فالفل نباشه. واو یا متحرک ما قبل مفتوح قلب و الف میشه به شرط اینکه فالفل نباشه. این قاعده دو بود. خب تو ناقص ها آیا براش مجرا داریم؟ میفهمید بله داریم. هر جایی که اون ما قبل آخر مفتوح باشه طبیعتا مجرا این قاعده هست. مثلا فرض کنید که یخ ش یو میشود یخشا، به خاطر همین قاعده یخشا یو میشود یخشا. فعل مجهول مثلا فرض کنید که یه مثال راحت اول بزنم توه ده یو میشود توه ده، همه به خاطر همین قاعده است. مثال های کتاب رو ببینیم. مثلا میفهمد محوه ها سیقای اینم یادم رفت بگم ماضی هم که تو همه حالت هایی که اینال فرش مفتوه داره. محوه میشه مها، کمون که هدیه میشه هدا، دعوه میشه دعا، اینا همه با قاعده دو. یخشیه میشه یخشا. تو اسم ها مثال زده ال ربو 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 که به وزن فعل هست. خب در مجرای همین قاعده است میشود ربا. پس این ربایی که میگیم حروف اصلیش ربو بوده. عرض کردم دیگه برای شناسایی میتونستیم از منصوب مصغر مثنا یا جمعش هم استفاده کنیم. الان جزء یکی از منصوب های ربا میشه ربوی. ربوی این واوه خودش اونجا نشون میده. ولی خب حالا اینو بهش بعدا خواهیم رسید. یا مثلا رمیه میشه رما، یهدیو میشه یهدا، الفتیه میشه الفتا به معنی جوان، الفتیو میشه الفتا. بعد حالا حرکتش بسته به اعراب. خب این تا اینجا. یک نکته بسیار مهم، ما تا الان داریم در مورد قاعده دوم بحث میکنیم. قاعده دوم هم میگفت حرف اله ما قبل مفتوح قلب و الف میشود. تبصره ای هم نداشت. تنها شرطش این بود که به شرط اینکه فاعل فعل نباشد. اینجا ما یک شرطی داریم برای قاعده دوم میذاریم. اونجا نیاز نبود بذاریم ولی اینجا نیازه. شرط قاعده دوم این است که این که گفتیم حرف اله متحرک، این متحرک بودنش فتحه به خاطر الف نباشه. فتحه به خاطر الف نباشه. این حالا یه موردش تا بعد مورد دیگر عرض کنم. خب فتحه به خاطر الف یعنی چی؟ یعنی ببین میخوای فعل دعوه رو صرف کنی، صیغه یکش میشود دعوه، قاعده داره نداره؟ ها میشه دعا. چرا؟ طبق قاعده دوی مشترک. صیغه دوم دعوه. خب کارد و چنگال میگیری دستت که روش قاعده دو اجرا کنی. ناگهان همین نکته این صفحه میگه مهلن مهلا دست نگهدار. این نکته ای که الان گفتیم ناظر به دقیقا همینجاست. این فتحه ای که آمد روی اینجا به خاطر الفه، یعنی ما قبل چون بعدش الفه ولذا دیگه اینجا قاعده علال اجرا نمیشود. یه وقت نه یا قاعده علال اجرا کنی بگی دعا آ، بعد نمیدونم قاعده چار اجرا کنی بشه دعا، چون اگه خروجیش دوباره میشه مثل این. برای همین که این اتفاق نیفته کلا از اینجا ما صد میکنیم، میگیم نه همین به همین شکل قشنگه. عرب هم خیلی کیف میکنه بگه دعوا. پس پس این میشه دعا دعوا، دعا دعوا. این قاعده علال نداره، قاعده علال نداره.
پس این یه نکته، نکته بسیار مهمی هم هست. یا مثلا فرض کنید تو همینجا صیغه دومش رو بخوایم بنویسیم، تو تهدیو داشت تهدیانه، داشت تهدا، ولی تهدیانه رو اگه بخوام بنویسم تهده یانه، یه وقت نیافتم به جون این حرف اله بگم بیا من تبدیل به الفت کنم، این الف میگه آقا من اینجا اجازه نمیدم که این ما قبل من رو دست بزنی. و لذا طبق همین نکته در جایی که حرف اله ما متحرکه ولی ما بعدش الف است، قاعده در واقع ناقص اجرا نمیشه. این شایع ترین موردشه که به درد ما میخوره. اما یه سری موارد دیگه هم هست که اینا رو کم کم حالا باید باش آشنا بشیم. یکی از مواردش جاییه که به جهت نون تأکید یه حرکتی عارض شده باشه. مثلا کتاب مثال میزنه به اینکه یخشا رو شما بخوای مؤکد کنی، یز مثلا یعلمو میشد مؤکدش چی؟ یعلمو چی میشد؟ یعلمن. این چی میشه؟ یخ ش ین نه. خب دوباره اون نگاه تیزبین طلبه میگه آقا حرف ال متحرک ما قبل مفتوح، میخوام قلبه به الفش کنم و مثلا میکنم میشه یخشان نه، و بعد حالا مثلا به خاطر التقای ساکن مثلا حذفش بکنم یا نکنم، میگه نه آقا دست نگه دار. دوباره اینجا این فتحه فتحه نیست که تو بخوای باش تبدیل به الف بکنی، نون تأکید ما قبلش تبدیل به الف نمیشه، روش قاعده دو اجرا نمیشه. هاکذا اگر یا نسبت باشه، مثلا در کلمه ای مثل علوی، علوی نگیم آقا یا متحرک ما قبل مفتوح قبل قلب به الف میشود، اینجا هم نه این اتفاق نمیفته. هاکذا اگر الف و لام مثنا باشه مثل هادیان، ببخشید مثال بهتر بود بسن. مثلا فرض کنید که هدیان ها، یا مثلا کتاب حسنیان فکر کنم ها، مثلا کتاب چیه؟ ها فتیان. حالا مثلا همین هدا رو مثال بزنیم، هدا میخوایم مثناش کنیم شده هدیان، نیاییم قاعده در واقع دوی مشترک اجرا کنیم چون ما بعدش الف و نون تثنیه آمده. و همینطور پس رفقا من خب این الف ضمیر بود، اون الف تثنیه است، یعنی با هم فرق میکنه. لذا اگه این با حالت منصوبی هم بره باز همون نکته است، یعنی اگه بشه هو ده یین باز هم روش قاعده الال اجرا نمیشه. یه جمله بگم ختم کلام باشه، اساسا جایی که حرکت این واو یا اجباری باشه این زیر بار الال نمیره، میگه به زور من روم حرکت گذاشتی، قهر میکنم، لج میکنم، رومو به دیوار میکنم، خلاصه الال نمیپذیرم. و این کل در اون جامعه بین همه مواردی که گفتیم، جایی که حرکت حرف ال زوری باشه، عارضی نمیگم، زوری باشه یعنی چی؟ ببینید قبل الف همیشه مفتوح است، دقت کنید زوری یعنی چی؟ قبل الف همیشه مفتوحه، الف میگه آقا من هر جا برم بچه‌مو میارم، یا منو دعوت نکن یا اگه کردیم اینم هست. قبل یا نسبت بفهمید همیشه مکسور است. قبل عرضم به حضور شما که الف و نون تثنیه و یا و نون تثنیه همیشه مفتوح است، عینه یا آنه. ها دیگه چی؟ قبل دیگه چی نگفتم؟ آره دیگه اون که زمه است. نه قبل واو ممکنه، نه ممکنه فتحه باشه. چی؟ چه رفتی به این قاعده داره؟ ما میخوایم بگیم قاعده دوی مشترک اجرا نمیشه. ما میخوایم بگیم کجا قاعده دوی مشترک اجرا نمیشه؟ جایی که حرکت حرف ال زوری باشه. اون مکسوره، ها نون تأکید، آفرین. نون تأکید ثقیله در سیاق خمسه، میگه همیشه این فتحه رو به خودم میارم. این ما در مورد عدم اعلال تو این صحبت میکنیم، ما میگیم جایی که حرکت حرف اله زوری باشد. کجا حرف اله زوریه؟ یکی اینجاست، یعنی اگر حرف الی ما این بود و موقت مفتوح بود، حق نداری اینو تبدیل به الف بکنی. آره دیگه، ما بحثمون اینه که اون حرفی که حرکتش زوریه روش قاعده دو اجرا نمیشه. قاعده دو میگه اگه ما قبلش مفتوح تبدیل به الفش کن، میگه حرکت من زوریه تبدیل به الف نمیشه. بحث ما رو اینجاست، حرف هایی که روش فتحه گرفته، کسره گرفته، فتحه فتحه، اینجاست. این جامع کل این نکته است. ولی خب خواستن این مقدار آموزشیش کنن، زوری بودن اگه می نوشتن آدم متوجه نمی شد این چیز زوری باشه. زوری منظورش اینه جایی که حرف اله ما حرکتش زوری باشه قاعده دو مشترک روش اجرا نمیشه. البته تبصره و نکاتی داره دیگه، حالا من فعلا واردش نمیشم. به خاطر همینم اینو کلی نمیگم، بعدا یه مثال پیدا نکنید بیاد بخیر منو بگیرید. این میخوام براتون روند بشه که آقا چی بودن اینا. یه موردی هست حالا بعدا بهش میرسیم عرض میکنم که تا تنیسه. بله نه جایی نداریم زمه اجباری. حالا میگم روی این عبارت خیلی گیر نکنید، ولی میخوام عرض کنم که همین مورد هست. اگه دوست دارید مصداقی بس کنید، یک این، دو این، سه این، چهار این. یک چیه؟ جایی که ما بعدش ضمیر الف باشد، یا ما بعدش یا نسبت باشد، یا ما بعدش علامت تثنیه باشد، یا ما بعدش نون تأکید باشد. میخواید مصداقی حفظ کنید؟ مصداقی راحت تری؟ خب بیا اینجوری حفظ کن. بگو قاعده دو مشترک جاری نمیشود در چهار جا. جایی که ما بعدش الف ضمیر باشه، جایی که ما بعدش یا نسبت باشه، جایی که ما بعدش نون تأکید باشه، جایی که ما بعدش علامت تثنیه باشه. این مصداقیشه. اگرم میخواید یه نخ تسویه بین اینا پیدا بکنید، حدودش اینه. نمیگم دقیقه، اینجوری نیست که جامع و مانع باشه، نه حدودش اینه. جامع هست ولی مانع نیست، هیچ چیز جار خارج نمیکنه. خب عارضی یه تعریف دیگه داره. تعریف عارضی اینه که فی نفسه این کلمه ممکن بود متحرک نباشد، ما بهش حرکت داریم. عارضی بودن رو اینجا اطلاق نمیکنن. یعنی اون تعریفی که صرف زدم تو عارضی داشت این مقدار کار رو مشکل میکرد. مثلا عمدن استفاده نکردم از تعریف عارضی، حالا عرض میکنم دیگه یه نکاتی داد. خب مثلا فرض کنید که توی دعوو، بله بخشید، دعوو، دعوو اونجا میگن حرکت عارضیه ولی حرکت زوری نیست. حالا بگذاریم از این. خب میگم اگه راحت ترید مصداقی حفظ کنید، مصداقی حفظ کنید. یک این، دو این، سه این، چهار این. جایی که ضمیر، جایی که ما بعدش الف ضمیر نباشد، جایی که ما بعدش الف تثنیه نباشد، جایی که ما بعدش یا نسبت نباشد، جایی که ما بعدش نون تاکید نباشد. اینجوری چهار تایی حفظ کنید راحت ترید. فقط برای قاعده دو مشترک. آفرین. این فقط برای قاعده دو مشترک، لذا نکته هم فقط ذیل قاعده دو اومد. بله؟ چطور؟ یه سوال خارج از بحث مذکره علویه. خب تهدیانه. آره تفعلوه دیگه. تهدیانه، تهدیانه. ها تو خوندن که دیان میگیم، دیان نمیگیم، چون عرب ا نداره، عرب ای داره. هیچ عربی ا نداره، ا نمیگه، ای میگه. یعنی کسرش، کسرش ایه. مثلا خوریجه، خوریجه. خب آره آره فارسیش تهدیانه است. بله خب این در مورد قاعده دوم. قاعده سه، پس قاعده دوم در ناقصه ها اجرا می شود مگر اینکه ما بعدش الف تثنیه، علامت تثنیه نباشد، الف ضمیر نباشد، یا نسبت نباشد، نون تاکید نباشد. حواسمون جمع باشه، یه وقت نیافتیم تو چا. خب قاعده سوم، قاعده سوم آیا مجرا دارد؟ بله، موارد متعددی ما از قاعده سوم در صرف فعل ناقص ها استفاده می کنیم. تو مجهول هدیو می شود هدویو و بعدش اون قاعده 4 میاد و میکنه هدو. نمیدونم ترجوونه، قبلا مثال خدا کتاب ید اوونه بود، ترجوونه واو میده به قبل طبق همین قاعده و میشه ترجو با دو تا واو نه و بعد یکیش هز میشه، میشه ترجونه. هادین میشه هادی با دو تا یا و نه و بعد میشه هادی نه و همینطور ترجوینه هم همینطور. بله بعضی جا نه ها غالبا بله، ولی بعضی جا قاعده سه هست ولی چهار نیست. مثل چی؟ مثل سویره، سویره قاعده سه داره دیگه چهار نداره. جایی که زمینه در واقع اعلال های حذفی پیش بیاد اونم میاد، ولی اینجا نیست که بگیم همیشه با هم. قاعده چهارم هم که اگر جایی جاری میشد جاری میشه و مثالاش هم مثلا فرض کنید سعیو داریم صرف میکنیم سعا سعیا سعیو، خب سعیو به خاطر قاعده دوی مشترک میشه سعاو و بعد الف واد بفره بشه سعو سعو. خب این در مورد قواعد عمومی، اما برسیم به قواعد اختصاصی. خب قواعد اختصاصی ما فعلا قاعده ها رو میخواییم بخونیم. خود بحث فعل مؤکدشون یه جلسه است و یک کار مجزا میطلبه. فعلا ما الان میخواییم قاعده ها رو بخونیم. قبلا عرض کردیم اگه اون نکته درس مثال رو قاعده در نظر بگیریم، قاعده های مثال 3 تاست، اجوف 4 تاست، ناقص 5 تاست. این همطور یه پله پله یکی بیشتر میشه. اولین قاعده ای که در اینجا داریم در مورد ناقص ها در مورد سیاق خمسه است به تعبیری. میگه که واو و یا دیده میشه، بزرگترش کنم، واو و یا مذموم و مکسور. موضوع رو دقت کنید، واو و یا ببخشید تصحیح کنم، واو مذموم ما قبل مذموم، واو مذموم ما قبل مذموم، یا مذموم یا مکسور ما قبل مکسور، واو مذموم ما قبل مذموم، یا مذموم مکسور ما قبل مکسور، یعنی باید ما قبلش متناسب خودش باشه. واو مذموم ما قبل مذموم، یا مذموم مکسور ما قبل مکسور، به شرط اینکه آخر کلمه باشه. شرطش اینه، به شرط اینکه آخر کلمه باشه، ته کلمه آمده باشد حرکتش میپره. کل قاعده همینه، واو مذموم ما قبل مذموم، یا مذموم یا مکسور ما قبل مکسور، اگر آخر کلمه باشه با اون علامتش خداحافظی میکنیم. مثال بزنم، مثلا ید او و، قاعده سه داره یا نداره؟ اول من اینو بگید، سه مشترک
نداره.
نداره ها، چون در اسنا نیست، ولی اینجا قاعده یک ناقص داره. قاعده یک ناقص میگوید واو مذموم ما قبل مکسور به شرط اینکه آخر کلمه باشد حرکتش حذف میشود، نه که حرکتشو میده به قبلا، حرکتش حذف میشود، لذا میشود ید او. آفرین، لذا به این اعراب ها میگفتن اعراب تقدیری، چون هر چیه بهش میخواه اعراب بدی قاعده یک ناقص میاد میپرونش. یا مثال بعدی، یا مذموم ما قبل مکسور یهده یو، یهده یو ها میشود یهدی، قاعده سه مشترک هم نداره دیگه چون ته کلمه میشه یهدی. یه مثال دیگه، هاده چی؟ چی شد؟ هادیو هم که میشه هادی، الهادیو طبق همین نکته میشه الان الهادیه، مثلا یه جایی اعراب جری گرفته هادی، ها میشه یا مکسور ما قبل مکسور الهادی. ولی اگه این مفتوح بود، اگه مفتوح بود دیگه مجرای این قاعده نیست دیگه، چون گفتیم یا مذموم یا مکسور ما قبل مکسور. لذا رفقا تو بحث تقدیری منقوسا میگفتیم در حالت رفعی و نسبی، در حالت رفعی و جری اعرابشون تقدیریه، ولی در حالت نسبی اعرابشون ظاهریه. چرا؟ چون برای مفتوح بودنش قاعده نداری. الهادیه قاعده نداره، ولی الهادیو و الهادیه قاعده داره، دوتاش همین قاعده است، میاد تبدیلش میکنه به الهادی، هی بهش حرکت میدی هی نمیپذیره. اعراب تقدیری همین بود دیگه، به خاطر مشکلی که در اون ته کلمه است اعراب نمیپذیره. مهدی نه، مهدی یاش مشدد. خب پس چی شد قاعده اول؟ قاعده اول این شد واو مذموم ما قبل مذموم، یا مذموم یا مکسور ما قبل مکسور، اگر در آخر کلمه باشد حذف حرکت حرف عله. بله نه، لام الفعل نه، آخر کلمه، آخر کلمه، ولو حرف زائد باشه. آره ولو حرف زائد باشه، آخر کلمه، آخر کلمه مهم بود. اینجا الان بشه صيغه دو دیگه این قاعده رو نداره، چون دیگه آخر کلمه نیست، الف و نون میاد بهش میچسب، یعنی بشه این ید اوانه دیگه اینجا این قاعده رو نداره. حالا باید ببینیم قاعده دیگه داره یا نداره. پس قاعده اول همینه، واو مذموم ما قبل مذموم یا مذموم یا مکسور ما قبل مکسور به شرط اینکه آخر کلمه باشه حرکتش حذف میشه. تمام. این قاعده رو نداره. نه مثلا وارد این نشید، الان فعلا وسط قواعد مختص میخواد ذهنتون درگیرش کنه، این قاعده رو نداره فعلا. حالا اینکه باید سر فرصت کنار حجره با یه چای گرم بنشینید، یه قند بخورید، یه کم چایی، بعد یه کم صرف فعل کنید، اونجا بعد میتونید فکر کنید که حالا ید اوانه چه قاعده میتونه داشته باشه. خب قاعده دوم، قاعده راحتی است، نه شرطی داره نه خیلی طول و تفسیری داره. واو متحرک مقابل مکسور قلب به یا میشه. واو متحرک ما قبل مکسور، اینا حواسمون هم هست دیگه، یه شرطی تو همشون هست. شرطش چیه؟ لام الفعل باشد دیگه، اینو پیش فرضمون هست چون داریم قواعد اختصاصی ناقص میخونیم. قاعده دوم، واو متحرک ما قبل مکسور، این کاملا رنده. مثلا میگن این فعل رضیه که اینقدر شنیدیم رزوه بوده، حرف اصلیش رزوه است، رزوان. خب نگاه میکنیم واو متحرک ما قبل مکسور قلب به یا میشه، میشود ر ز ی، این همین نکته ویژه ای نداره. خب مورد بعدی واو ما قبل مفتوح، اینجا در مورد واو متحرک ما قبل مکسور صحبت کردیم، اینجا حرکت واو مهم نیست. واو ما قبل مفتوح، حالا چه مفقود واو متحرک باشه نباشه، واوی که قبلش فتح هست به شرط اینکه حرکت حرف چهارم به بعد باشه، این شرطش مهمه. چهارم به بعد یعنی چهارمی باشه یا پنجمی یا ششمی. واو ما قبل مفتوح اگر حرف چهارم به بعد باشد تبدیل به یا میشه. مثال بزنیم، مثلا فرض کنید این فعل یود اوو رو داریم صرف میکنیم، یود ا و نه، یود اوانه. دقت کنید قاعده دو مشترک داره یا نداره؟ نداره دیگه، همین الان این پشت گفتیم، درسته اینو کشیدیم پایین ولی یادمون نرفته این پشت گفت. خب حالا پس قاعده دو مشترک که نداره چون بعدش الف ضمیر است، دو مشترک که نداره. قاعده دیگری داریم یا نداریم؟ میگیم بله قاعده سه داریم، واو ما قبل مفتوح، واو ما قبل مفتوح به شرط اینکه حرف چهارم بعد باشه، 1 2 3 4، یعنی از حرف مضارع هم میشماریم. اینجا اگه مثلا یه سوفه اومده سه تا نمیخوره اولشو، از سر حرف مضارع به بعد 1 2 3 4، بله چهارم به بعدم هست، چیکارش کنم؟ قلب به یاش میکنم، میشود یود ا یا نه، اونو میرسیم هنوز نگفت. خب پس یود اوانه میشود یود ایانه. این تا اینجا حله، همه فهمیدید اینجا حله. قاعده ها راحت ها، بعدا حالا فقط تو صرف فعل عبادتش استفاده. فقط یه نکته، ما عمدن مثال زدیم به صیغه دومش، نخواستیم ذهنتون اذیت کنیم. اگر ما اینو صیغه یک می نوشتیم چی؟ یود ا و، قاعده دو میتونه داشته باشه یا نه؟ قاعده دو میتونه داشته باشه. اینجا مشکلمون الفه بود، اینجا که الفه هم نیست، پس میتونه قاعده دو داشته باشه. این قاعده چطور؟ این هم میتونه باشه، دعوا میشه بین این قاعده و اون قاعده. اولویت با اختصاصی است، اینجا اولویت با اختصاصی، اول میگه تبدیل به یاش کن بعد الفش کن، تبدیل به یاش کن بعد الف کن. میگه ما چه فرقی داره بیکاری. خب اونم که شما چه اینو مستقیم تبدیل به الف بکنی میشه یود آ، چه اینو تبدیل به یا بکنی بعد الف بکنی هم باز میشه یود آ. میگه نه نه، تو نحوه نوشتنش فرق میکنه، یه جای دیگه هم تاثیر داره. رو نوشتنش عرض کنم، اگر واو مستقیم بخواد تبدیل به الف بشه تبدیل به الف قائمه میشه، یود آ میشه، ولی اگر بخواد اول تبدیل به یا بشه و بعد تبدیل به الف بشود این شکلی میشه، طبق قواعد کتابت الف که انتهای این درس بعدا خواهیم خوند. و عرب این شکلی می نویسه، این شکلی نمی نویسه. پس می فهمیم اول اومده قاعده سه ناقص اجرا کرده، بعد دوی مشترک اجرا کرده، حواسش بوده. پس اینجا که دوران بین قاعده دوی مشترک با قاعده سه اختصاصی ناقص است، اول قاعده اختصاصی رو اجرا میکنیم، تبدیل به یاش میکنیم، بعد تبدیل به الفش میکنیم. نگو خب آقا اونجوری هم تبدیل الف میکردی، دو تاش تبدیل به الف میشد. میگیم تو نحوه کتابتش فرق میکنه. حالا این یه موردش، موارد دیگه هم داره، این تاثیرات دیگه هم یه جای دیگه میذاره. خب اینم از این. آخرین قاعده ناقص، آخرین قاعده که میگم چون آخریش در مورد مصدره، اون چیزی که برای صرف فعل شما لازم دارید، که قاعده هم هست که همتون بلدید دیگه، اصلا نیاز به گفتنم نداره، این تمام شد دیگه. در سیاق خمسه از مضارع مجزوم و ام لام الفعل میپرد، سخت نیست دیگه. در سیاق خمسه از مضارع مجزوم و ام لام الفعل میپره. مثلا لم بیارم بر سر همین فعلی که نوشتیم، لم بیارم بر سر این میشود لم یهده، چون میپره بر سر این لم یهده. نمیدونم اینجا که نداریم سیاق خمسه، اینجا لم یدعه. نمیدونم باز از این مثال این پشت بیاریم یکم بیرون، مثلا لم یخشه. یا مثلا فرض کنید دیگه نداریم، همینطور توی امراش هم همینه. مثلا میخواستیم امر بسازیم، این باید طبق قاعده میشد اخشعی، ولی طبق این قاعده چهار ناقص میشود اخشع. چی؟ اصلا کاری به این نداریم. این همه جا هست تو فعل های نه، همه جا حذف میشه، همه جا حذف میشه. اون چیز دیگه دارید شما تو ذهنتونه، تو قاعده های مجزوم کردن همه جا حذف میشه. اون قاعده تهش هم دوستان آخرش راحته دیگه، اونم حواسمون باشه. قاعده 5 رفقا قاعده راحتی است، چون مربوط به مصدره. همینجا میگم گفته اگه الف زائده باشد به اضافه واو یا این تبدیل به همزه میشه، تموم. مثلا املای میشه املا، رزاو میشه، نمیدونم دعاو میشه، همش همینه دیگه. الف زائده به اضافه واو یا تبدیل به همزه میشه. قواعد تمام شد. برای جلسه بعد دوستان صرف فعل قرار انجام بدن. ها اون سه تا فعلی که اینجا مهمه که باید باهاش کار داریم، دع و ید او و خشیه یخشیو و رز و که حال رزیه میشه یرزو، بذاریدم درست نوشتم؟ نه اینو اشتباه نوشتم، خشیه نه، رز و یرزو، دعا یدعا و هدا، هدا یهدی، دعا یدعو، هدا یهدی. این هم همون خشیه بنویسیم، خشا خشیه یخشا. این هست، این سه تا فعله که باید باش کار کنید. اینا رو یاد بگیرید، همه فعلای ناقص رو میتونید صرف کنید. برای شروع کار ما هست همه اینا رو صرف کنیم دیگه. فعل دعا رو شیشتای مضارع ماضی، شیشتای ماضی معلوم، شیشتای ماضی مشهور شبیه دیشب و مضارع معلوم امر معلوم، فعلا اینا رو صرف کنید. شیشتای ماضی معلوم، شیشتای ماضی مجهول، مضارع معلوم، امر معلوم. اینجا دیگه خیلی مهم است جلوش قاعده هاشو بنویسید. از این دعایت او اینجا خیلی مهمه که قاعده ها رو بنویسید. لذا هر کدوم از اولی شروع کنید. اول مثل قبلا صرف کردن دع و دع و این شکلی صرف کنید، دع ا و، بعد حالا شروع کنید اینجا. خب دع بله دعوت چه قاعده ای دارد؟ قاعده دوی مشترک می شود دعو. دعوت چه قاعده ای دارد؟ قاعده نداره، همین میمونه. دعو چه قاعده ای دارد؟ اینجوری پیش برید. یعنی اول یه دور صرف ضرب و ضربایی بکنید، بعد برای هر کدوم قاعده اش بنویسید تا برسید به اون مقصد. این کاریه که باید انجام بدید. ناقص ها تنوع قاعده اش زیاد. یعنی الان دیدید دیگه ممکنه هی قاعده های مختلف بخواد. ان شاء الله این تمرین داشته باشید، به زودی ظرف 3-4 جلسه کاملا دیگه این قضیه تمام میشه. رفقا دیگه اینو تمام کنیم و بحث مؤکد رو بخونیم، دیگه قواعدلا تموم. این دیگه تمام، این دقیقاً الان از میگم نوک خود قله است دیگه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.
آل محمد وعجل فرجهم.